بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، با قسمت 14 از سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش میهمان منازل شما عزیزان هستیم. ان شاء الله که هر کجا هستید موفق و مؤید باشید و پیروز، و برنامه ما رو تا آخر دنبال بکنید. روال برنامه رو اون عزیزانی که دنبال کردن میدونن به چه شکل هست. ما میخواییم تاریخ بدون رتوش رو به شما نشان بدیم، اون جاهایی که تاریخ رتوش شده، اون جاهایی که به دروغ تغییر داده شده، اون جاهایی که اشکالهایی که وجود داشته است و لازم است دیگران بدانند، ابهاماتی که وجود داشته است و لازم است دیگران بدانند پوشانده شده است رو ما میاییم این پوشش و رتوش رو کنار میزنیم و سعی میکنیم آنچه که حقیقت هست رو خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. سه سوال اساسی در برنامه ما مطرح شد. از اونجایی که تاریخ ایران و باستان گره خورده بود با زرتشت، آمدیم در مورد آیین زرتشت سه سوال اساسی که محوریت تبلیغ زرتشتیگری بود رو مطرح کردیم، و حالا میان برنامه رو که ببینیم با سوالات به صورت مفصل‌تری تکرار خواهد شد. اما گفتیم آیا زرتشت ایرانی بوده است یا نبوده است؟ ثابت بکنید ایرانی بوده است اگر معتقد قطعا ایرانی بوده، و ایرانی بودن زرتشت مخالف اوستاست. نکته دوم بودیم گفتیم مثلا که زرتشت کی زندگی میکرده مشخص نیست از لحاظ زمانی، حتی نه روز و سال و ماه و اینها، نه دهه، نه صده، هزاری زرتشت هم در موردش بحث ابهام فراوانی وجود داره. و مسئله دیگه که ما خدمت شما مطرح کردیم این بود که خب زرتشتی اصلا خودشون نمیدونن، هنوز نفهمیدن که زرتشت بالاخره پیامبر بود یا نبود. این سه سوال اساسی ما بود مطرح کردیم. روال برنامه به این شکل هستش که انشاءالله پیش میرمیم و حتی میخواییم به مسائل برخورد بحث اعراب و ایرانی ها رو هم بپردازیم. اونجا هم بدون رتوش میخواییم مطالب خدمتون عرض بکنیم. اونجا هم سعی میکنیم رویه علمی خودمون رو کاملا حفظ بکنیم، مستند صحبت بکنیم با شما مخاطبین عزیز و ارجمند. اما هفته قبل، جلسه قبلی که ما خدمت شما بودیم، چون شب 7 آبان بود و به هر حال سال روزی برای کوروش گرفته میشود، اونجا آمدیم مسائل رو در مورد دوره هخامنشیان عرض کردیم. من بحثم رو در بخش اول این برنامه در مورد هخامنشیان تکمیل میکنم، بعد یه مسئله جدید رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که برای شما قطعا جذاب خواهد بود. بخش دوم برنامه از همین الانم عرض بکنم، بخش سوم یا پایانی برنامه متعلق به شماست. دوست داریم، نه تنها دوست داریم، درخواست میکنیم، و نه تنها درخواست میکنیم، استدعا میکنیم که موبدان عزیز و بزرگوار و عالم و فاضل زرتشتی با برنامه ما تماس بگیرن. واقعا اگر سوالاتی که مطرح کردیم پاسخ داره، پاسخ رو بفرمایید. چی از این بهتر که بخوان همراه باشن با ما تو برنامه. و یا اگر ما جایی داریم اشتباه میگیم، مثلا این مسئله رو داریم میگیم که مسئله خلافی است و اینها عزیزان زرتشتی پاسخ دارن، موبدان عزیز زرتشتی، برای اون حتما تشریف بیارن و اون اشتباه ما رو گوشزد بکنن تا ما هم ان شاء الله اون روال خودمون رو اصلاح بکنیم، یا مطلبی که اشتباه گفتیم اصلاح بکنیم. و اگر این دو تا اتفاق، یعنی یا پاسخی به سوالات ما یا رفع اون اشکالات ما اتفاق نیفته در این برنامه، خب مخاطب قضاوتش این چنین خواهد بود که پاسخی برای این مسائل ما وجود ندارد. قبلا عرض کردیم و حتی من قسم خوردم در این برنامه که قصد ما جسارت نیست، قصد ما اهانت نیست، و خداوند نیاورد روزی رو که ما قصدمون جسارت و اهانت باشه نسبت به مقدسات هر کدوم از ادیان و مذاهب. ما روالمون روال علمی است. معتقدیم وقتی که ما حقایق علمی رو مطرح می‌کنیم، می‌توانیم حقیقت رو روشن بکنیم برای مخاطبین خودمون، و اگر ما بحث رو خدای نکرده به استهزاء و اینها بخوایم بکشونیم، اصلا از روال خودمون خارج شدیم. حالا یه زمانی بحثی هستش که انقدر برای عرف هم مسئله شکلی پیدا می‌کند که حالا لبخند ممکن است انسان بزنه نسبت به برخی از خرافاتی که عجیب و غریب است و مخالف ادعای صاحبان اون هست، و اگر این اتفاق هم بیفته ما پیشاپیش اصلا عذرخواهی میکنیم نسبت به این موضوع. در هفته جلسه قبل من اواخر برنامه نکته رو نشون دادم از کتاب تاریخ هرودوت. البته من روال کارم در برنامه حتی این نیست که عموما مبنا رو مبنای مستشرقین میخوام قرار بدم، چون انسان وقتی که مطالعه میکنه این رو بهش پی میبره که مستشرقین همه حرفایی که زدن که درست نیست، نه تنها درست نیست، مستشرقین نه تنها در مورد ایران و باستان، بلکه در مورد اسلام هم خیلی جاها مطالبی گفتن که اینها خارج از انصاف هست و خارج از حق هست. به خاطر همین من مبنا رو مستشرقین قرار ندادم در بخش حتی نقد ایران و باستان زرتشت. اگر مسئله رو گفتیم، مثلا اومدیم ما اوستا رو کردیم مبنا برای خودمون، یا روی این کار کردیم و بحث کردیم، یا اومدیم نظرات مثلا یک عالم سرشناس زرتشتی مثل آقای موبد کوروش نیکنام رو آوردیم گفتیم ملاک هست، یا اگر اومدیم بحث کردیم مثلا اومدیم گفتیم موبد خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران این حرف رو زده است. مبنامون اونها نبوده است در نقد تفکرات زرتشت. خب اگه اجازه بدید همینجا ما بریم یه میان برنامه ببینیم که مشروع یکی از سوالات ما بوده، زحمت کشیدن این رو قبلا پخش کردیم، شاید دوبار لازم بشه 10 بار هم پخش خواهیم کرد در این برنامه، چون این سوال ما پاسخش هنوز داده نشده است. میان برنامه رو ببینیم، برگردیم نکات رو خدمتتون عرض خواهم کرد در تکمیل عرض جلسه قبل و بعد مطلب امشب رو خدمتتون خواهم گفت. از الانم درخواست میکنم عزیزان بزرگواران زرتشتی ها، موبدان عزیز و بزرگوار زرتشتی در بخش پایانی برنامه با ما تماس بگیرن. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم خدمتتون خواهیم بود.
سلام، یه سوال ساده دارم از سه گروه. اول از موبدان یا همون عالمان بزرگوار زرتشتی، دوم از هر کسی که باورمند به آیین زرتشته، و سومم از این باستانگراهای افراطی که اصرار دارن ایرانی‌ها فقط باید از دین ایرانی زرتشت پیروی بکنن. سوال ساده من اینه، چطوری میشه از اوستا ثابت کرد که زرتشت ایرانی بوده؟ برای پیدا کردن پاسخ رفتم سراغ ترجمه‌های مختلف اوستا. اوستا به ما میگه که زرتشت در منطقه ایران بیچ شهرت و فعالیت داشته. یسنا هاتنو بند شماره 14. ای زرتشت، ای در ایران بیچ نام‌آور. به نظر شما ایران بیچ که زرتشت پیامبر اون منطقه بوده کجاست؟ بازم میریم سراغ اوستا، ترجمه دکتر جلیل دوستخواه، جلد 2 صفحه 659. اهورامزدا میگه اولین سرزمینی که من آفریدم ایرانویج بوده، اونم جایی که 10 ماه از سال زمستان خیلی سرد و یخبندان و 2 ماه هم تابستونی بوده، البته تابستونی که از فرط سرماش درختان که هیچ، حتی آب و خاک هم اذیت میشدن. به نظر شما زرتشت پیامبر کجای کره زمین بوده؟ ایران؟
ملاحظه فرمودی در مورد محل ولادت زرتشت حداقل، یا در مورد حداقل محل منطقه فعالیتش بریم صحبت بکنیم که ایرانویج بوده است و ایرانویج چه ویژگی‌هایی داشته است. ایرانی بودن زرتشت تضاد کامل داره با مطالبی که در اوستا آمده است. میگید اینطوری نیست، تماس بگیرید با هم دیگه گفتگو بکنیم در مورد ایرانی بودن یا نبودن زرتشت، ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. مطلبی رو عرض کردم خدمتتون از کتاب تاریخ هرودوت، منتها تکمیل باید بکنم این بحثم رو، میخواییم روال علمیش هم حفظ بشه. من دوباره این رو سریع بهتون نشون بدم، در کتاب تاریخ هرودوت که دیگه از کتاب هاییست که دیگه از لحاظ زمانی بین مورخین میشود به صورت کلی گفت دیگه نزدیکترین یا چسب قضایای دوره هخامنشیان هست. ترجمه مرتضی ساقفر، آقای مرتضی ساقفر هم ترجمهشون کردن، انتشارات اساطیر هم اومده چاپ کرده است کتاب تاریخ هرودوت رو. در صفحه شماره 140 در کتاب تاریخ هرودوت این گونه آمده است که وقتی که یک منطقه رو رفتن گرفتن ایرانی ها به فرماندهی کوروش، این رو من جلسه قبل در پاسخ به یک سوالی عرض کردم، به هر حال مشورتی رو داد اون فرماندهش به جناب کوروش و آمد اونجا گفتش که این لشکریانش رو که دارن غارت میکنن اینجا رو، دارن اموال تو رو غارت میکنن. کرزوس این رو گفتش که به هر حال آقای کوروش به فکر باش، اینا دارن اموال من رو میبرن، این اموال دیگه مال تو بوده، داره غارت میشه. جلو روی کوروش بر اساس این گزارش هرودوت میگه ایرانیان سرشتی خشن دارن، این اصلا وحشی هستن ایرانی ها. نگاه کنید جلو کوروش داره این حرف رو میزن، آقای کوروش هم اصلا هیچ اعتراضی هم نمیکنه و دستی توهی میگه ایرانی ها نه تنها خیلی خشنن، وحشی هستن، گدا هم هستن. نگاه کنید، خب اگه دستی توهی دارن حاکمشون کی؟ آقای کوروش بوده. خب شما وقتی که میاد اعتراض میکنید به حاکمشون دست تویی دارن، به خاطر چی دست تویی دارن؟ آقای کوروشون دوره چرا تویی بودن؟ چرا خشن بودن مردم؟ اینها مطالبی است که گاهی گفته نمیشه. فکر کنن در دوره هخامنشی همه چیز گل و بلبل، نه. و اگر اجازه دهی هر چه میخواهند تاراج کنند و ثروت کلان به دست آورند، بعد از این چه اتفاقی میفته؟ باید انتظار داشته باشی آن کس که بیش از همه برداشته است به زودی اولین یاغی علیه تو باشد. علیه قیام میکنن اگر اینها پول بیفته دستشون، مردم ایران آقای کوروش علیه قیام میکنن پول بیفته دستشون، بعد فقیر گدا بدبخت وحشی نگرشون داری تا علیه هخامنشیان قیام نکنن. آقای کوروش چی میگه؟ برمیگرده میگه نه، ایرانی ها که اینطوری نیستن، ایرانی ها خیلی انسان های خوب با شرافت هستن ایرانی ها. نه خیر، آقای کوروش میاد میگه، آقای هرودوت گزارش اینه، کوروش از این اندرز که آن را بسیار به جا دانست بسیار خوشنود شد. گزارش آقای کی؟ هرودوت در کتاب و تواریخش، همون بخشی که در مورد هخامنشیان و کوروش داره مطلب میکنه. آقا این آقای هرودوت از مورخین یونانی است، اینها بی انصافن علیه ایرانی ها، چه هستن نه خیر، مراجعه میکنیم به این کتاب که کتاب خیلی مهمی است. واقعا ادعایی رو نویسنده این کتاب خانم آنا ماری کوخ مطرح کرده، هایده ماری کوخ مطرح کرده که فکر میکنم ادعای بجاییه، کلیات ادعاش درسته، که میگه این کتاب با این روش و سبکی که داره سومین منبع در بررسی تاریخ ایرانه که از همش متقن‌تره. حالا از متقن بودنش منباب این است که تحلیل پذیرتره. لوح‌هایی که در دوره هخامنشیان بوده است رو وقتی روش نوشته شده بوده و در ادعایی که کردن حمله به تخت جمشید آتش زدن، این لوح‌ها پخته، بعضیش سالم مونده، خانم هایده ماری کوخ آمده است این رو ترجمه برگردان کرده است و جناب آقای پرویز رجوی که برای ایران باستان گرایان و حتی باستان ستایان افراطی جایگاهش مشخصه به چه شکل هست، این کتاب ترجمه کرده. ببینید توی این کتاب در مورد آقای هرودوت چه گفته است، ملاحظه بفرمایید. همین تصویر کتاب، از همین کتابی که ما گرفتیم تهیه کردیم، هایده ماری کوخ، خانم هایده ماری کوخ از زبان داریوش، پروفسور هایده ماری کوخ، مترجم آقای پرویز رجوی. ایشون میاد توی کتاب خودش فصل دوم صفحه شماره 29 در مورد نویسندگان یونانی، بیشتر مخالفان دموکراسی رادیکال شیفته کوروش بودن. آقا این درست نیست که شما میگید تمام یونانی ها مخالف بودند با پادشاهان ایرانی و اینها. ایشون میگه بیشتر مخالفان دموکراسی رادیکال شیفته کوروش بودن. هرودوت کوروش رو میستاید. این نقلی که من دارم میارم میگم در کتاب تواریخ هرودوت آمده است جلوی کوروش گفت ایرانی ها وحشی و گدا هستند و نباید اینها اموال به دستشون بیارفته و الا هخامنشیان رو زمین میزنن، کوروش رو زمین میزنن، رو هرودوتی میگوید که به گفته خانم پروفسور هایده ماری کوخ که همین کتاب هم دستمایه تجلیل ایران باستان قرار گرفته ها، روی کردش نقدگونه نیست، ایشون میگوید که کوروش رو میستاید و در ادامه میگه در میان اینان پیش از همه باید از هرودوت نام برد بین تاریخ نگاران یونانی که در نیمه نخست سده پنجم در آسیای صغیر در بخشی از شاهنشاهی بزرگ ایران میزیست و سفرهای دور و دراز زیادی کرد. اینها شیفته کوروش بودن. فکر نکنید حالا بعضی ها رو بخوان گول بزنن میان میگن که این ای که نوشته شده است از هرودوت، این تاریخ نگار یونانی بود، اینا دشمن بودن با کوروش، اینا نوشتن. نخیر، شیفته کوروش بوده. این در تکمیل عرض قبلم در خصوص مطلبی که نسبت بهش اشاره کردم. نکته بعدی که پیش ببریم قضیه رو بر اساس همون روال جلسه قبلون که دو جلسه ما به بحث هخامنشیان حداقل پرداخته باشیم و ناگفته‌هاش رو گفته باشیم، باز بریم سراغ همین کتاب خانم پروفسور هایده ماری کوخ از زبان داریوش ترجمه آقای پرویز رجوی. مطلبی آوردیم به شما نشون دادیم در صفحه شماره 61. این کتاب آمده از حقوق و مزایایی که به این کارگران داده میشد رو مطرح کرده. فصل سوم گفتیم اونجا که بر اساس این کتاب میگه بانوان خیاط از وضعیت حقوقشون با خبرین که هر 30 نفر ماهانه یک بز یا یک گوسفند میگرفتند. یعنی 30 تا خانم خیاط در دوره هخامنشیان، 30 خانم خیاط در دوره هخامنشیان وقتی می‌خواستن حقوقشون رو بدن چی بهشون می‌دادن؟ به 30 نفرشون در مجموع برای هر کدومشون که یک ماه کار کرده بودن یه دونه بز یا یه دونه گوسفند. خب آیا این حقوقی که پرداخت می‌شد واقعاً ماه که تمام می‌شد به این 30 تا خانم می‌گفتن بیاید این حقوقتون رو دریافت بکنید، بیاید این 30 ماه کار 30 روز کار کردید 30 نفر هم هستید یه دونه گوسفند بهتون بدیم؟ نه خیر، ملاحظه بفرمایید. صفحه شماره 51 همین کتاب پروفسور هایده ماری کوخ. من دارم اینها رو بهتون نشون میدم، اینها رو دارم بهتون میگم که براتون اسطوره الکی به وجود نیارن در مورد ایران باستان. بینندگان عزیز اینو توضیح بدم قبل از اینکه عبارتام ببینیم. ببینید ایران باستان در زمینه تمدنی نه یک سر و گردن، به اندازه دو سه نفر آدم بالاتر از سایر تمدن‌ها، بسیاری از تمدن‌ها قرار داره. این شک و شبهه بنده در این زمینه ندارم. در اداره حکومت، روش اداره حکومت، حالا اینکه با این روش به کجا رسید اون بحث دومیه، چه هدفی داشت با این روش اداره حکومت اون بحث دیگه است، ولی در اداره حکومت اگر این روش اداره رو بخشی از یک تمدن بدانیم که درست هم هست، بسیار متمدنانه رفتار میشد. اینش رو کسی نمیتونه کتمان بکنه، نه کسی که منتقد از با دیگه نقادانه نگاه بکنه به تاریخ که ما داریم این کار رو میکنیم، و نه کسی که دوستدار تاریخ باشه. اصلا نمیشود این رو پنهان کرد که در ایران و باستان سیستم حکومتداری به خصوص هولوحش 2500 سال قبل دوره داریوش وجود داشته است که این در نوع خودش خیلی پیچیده بوده است. اینو ما منکر نیستیم، ولی ببینید در اون سیستم حکومتداری چه اتفاقاتی هم میافتاده است. سیزن خیاط روی هم در ماه یه دونه گوسفند بهشون میدادن، آیا آخر ماه بهشون میدادن این حقوق رو یا نه؟ خیر، همیشه این چنین نبود. صفحه شماره 51 رو حالا بریم با هم ببینیم. همین کتاب از زبان داریوش پروفسور هایدماریکوخ، ایشون میاد میگوید که بر اساس همین کتیب، همین الواحی که به جا مانده است، در چنین حالتی بانوان خیاط رو 19 ماه تمام در انتظار جیره گوشت خود نگه داشته بودند. این یه گوسفند به 30 نفر خانومم که میخواستن بدن گاهی چقدر طول میکشید؟ 19 ماه همین یه گوسفندشون هم نمیدادن. بعد میگه ماموری که بود یه نامه زد گفت حالا 19 ماه گذشته دیگه، حالا ما یه دونه گوسفند رو به این 30 نفر برید بدید. حقوق عقب افتاده، اون حقوق حد اقلی هم عقب میافتاد. اینها تاریخ بدون روتوشه که ما داریم خدمتتون میگیم. اینها روتوشای تاریخ رو داریم برمی‌داریم. خب باز بریم ببینیم وضعیت این حقوق‌ها به چه شکلی می‌شده. همین کتاب از زبان داریوش پروفسور خانم پروفسور هایدماریکوخ میگوید که صفحه شماره 62 که همون بحث بابی است که در مورد دستمزدها و اینها صحبت شده است، کارگران همسنگ دیگر نیز چنین دریافتی داشتند. حالا مجموعه کارگران رو دریافتیاشون رو داره میگه اینجا، هر چند که این مقدار پاداشی که به کارگرها میدادن، حقوق کارگرها کفاف یک شکم سیر را نیز نمیداده است. عزیزان، حقوق کسانی که در دربار هخامنشی کار میکردن اگر کارگر بودن، اگر دولتی بودن، اونا که حسابش جدا، حقوقهای نجومی فوق نجومی هم داشته، الان بهتون باز نشون میدم. کارگرانی که در دوره هخامنشی زندگی میکردند، در دوره داریوش زندگی میکردند، بر اساس الواح به جا مانده در تخت جمشید، حقوقی که میگرفتن کفاف یک شکم سیر هم نمیداده، نمیتونست اینها رو سیر بکنه. نمیگه 1% از کارگرها، 10%شون، 50%، نصف کارگرها چنین وضعیتی داشتن. نه، هیچ کدوم از این کارگرها نمیتونستن یک شکم سیر تغذیه بکنن با حقوقی که داشتن میگرفتن. دیگه حالا ببینید وای به حال کسی که حقوق هم نمیگرفته است، برای اونجا کار نمیکرده است. خب حالا آیا این وضعیتی که وجود داشته در دوره هخامنشیان و داریوش به این شکل بوده است که حالا وضعیت اقتصادی بد بوده، هیچ کس نداشته با هم دیگه، ولی ضعیف بوده اند اون موقع عموم جامعه، یا نه اختلاف طبقاتی وحشتناک و فاحشی وجود داشته است، یا نه درباریان آقازاده ها وضعیت دیگری داشتن؟ من بعضی وقتا اینا رو میخوام نشون بدم، با خودم میگم اینایی که حقوق نجومی و خلاف شرع میگیرن یا یک سری اعمالی انجام میدن که فاصله طبقاتی بیشتر میشه، اینها رو ببینن تو ایران باستان نگاه میکنن میگن ما خودمون خلاصه مقدس هستیم در مقابل این اتفاقاتی که در ایران و باستان میافتاده. ملاحظه بفرمایید صفحه شماره 45 همین کتاب از زبان داریوش میگه یک کارگر ساده روزانه 1 لیتر جو میگرفت تا نخست آرد کنند و سپس نان لواش بپزد. یک کارگر 1 کیلو یا 1 لیتر چی میگرفته؟ جو. یه نفر بود اینجا در تشریفات، مسئول تشریفات بود، در اداره حکومت بود، در سیستم درباری اون موقع بود که اینجا اسمش هم آورده، بحث کرده در موردش. این شخصی است که در الواح اسمشون اومده است که به حقوقش به چه شکل بوده است. ایشون چون درباری بود چقدر حقوق میگرفت؟ روزانه 180 لیتر. ببینید کارگر معمولی 1 لیتر جو تمام، ولی یک درباری روزانه 180 لیتر، در ماه 5400 لیتر جو، آن هم به صورت آرد، یعنی نه اینکه گندم بگیره بخواد برای خودش آرد بکنه، تحویل میگرفت. به این مقدار، یعنی 5400 لیتر جو، مقایسه بکنید با 30 لیتر جو یک کارگر بیچاره که اون موقع زندگی میکرده، باید ماهانه 2700 لیتر شراب نیز بیفته. خب 2700 لیتر شراب هم که نمیخورده، همینجا هم توضیح داده در کتاب که اینا رو میرفتن تو بازار میفروختن، مبایا مبادله میکردن. یک کارگر روزی 1 لیتر جو، یک درباری روزی 180 لیتر جو، به علاوه 2700 لیتر شراب در ماه. آیا این حقوق دیگه بالاترین تراز حقوقی توی دربار بود در دوره هخامنشیان و داریوش؟ نه، یه نفر بود از این آقازاده ها هم بیشتر میگرفت. چه کسی بود؟ تنها یک نفر بیش از این شخص، فرانکه، فرانکه شاید باشه اسمش، شراب دریافت میکند. این مرد گئوبروه پدرزن داریوش است. در بالاترین سطح حقوق حکومت هخامنشیان در زمان داریوش که آقازاده ها و درباریان اونها این اصطلاحات روز رو میارم که قشنگ براتون جا بیفته مسئله به چه شکل هست، یک نفر بالاتر از این درباری ها وجود دارد. چه کسی است؟ پدرزن آقای داریوشه. از درباری ها رو هم بیشتر میگیره. خب خوش خدمتی کرده بوده، به پاس خدمات صمیمانه‌اش به مقام نیزه‌داری هم گمارده شده بوده، شغل دولتی هم گرفته بوده، از همه مردم حقوق بیشتری گرفته. اینها رو ما داریم بهتون میگیم تاریخ رو روتوش نکنن، روتوشی که تغییر بده به شما تحویل بدن. داریوش کار خوب هم داشته قلبن و با مبانی علمی بهتون میگم که داشته است، ولی اینها رو هم در کنارش ببینید. حالا ممکنه براتون سوال بشه خب کار خوب داریوش چه بود؟ یکی از بهترین کارهایی که کرد این بود که هویت ملی برای خط ایرانی ها آورد. تا زمان داریوش، البته بحثش مفصله نمیخوام ورود پیدا بکنم، از خطای دیگری استفاده میشد، هرچند داریوش ظاهرا موفق نشد در دوره خودش این خط ایرانی که ابداع کردن و آوردن رو فراگیر کنه بین همه مردم، ولی یه خط حکومتی شد. خودش خوبه، استقلال ایرانه، ملیتش رو خواسته حفظ بکنه. چرا چی از این بهتر که وقتی شما خط ملی نداری، زبان ملی نداشتی، خط ملی حداقل برای نگارش نداشتی، خط ملی ابداع کرده. این خیلی خوبه، خیلی خوبه، کار خوب بود که داریوش در حکومت هخامنشیان انجام داد. مطمئن ما این کار خوب رو، این ملی گرایی مثبت رو که ازش تعریف میکنیم، تجلیل میکنیم، خیلی کار قشنگی بود، خیلی کار زیبایی بود انجام داد، در کنار نابرابری در بحث اعطای حقوق میبینیم. اگر ما این دوتا اتفاق رو کنار هم دیدیم، خوب میتونیم تاریخ رو تحلیل بکنیم. ولی اگر ذوق زده شدیم از دیدن یک وجهه از جلوه های تمدن ایران باستان و دیگه این بی‌عدالتی رو ندیدیم، اگر وارد تخت جمشید شدیم، اون بناهایی که با بسیار با شکوه هست و هر انسان منصفی اون بنای با شکوه رو ببینه، شکوه اون جلال و جلال اون تخت جمشید باعث تحسینش میشه رو ببینیم، ولی نبینیم بر اون آثار تخت روانی بوده، پادشاه روی تخت مینشسته و مردم زیر این تخت با پادشاه رو حمل میکردن، درست نمیتونید تاریخ رو ببینید. اینکه ما میگیم روتوش شده، تاریخ روتوش شده و تاریخ رو بدون روتوش ببینیم همینه. هر دو رو کنار هم ببینیم، اینطوری میتونیم به حقیقت پی ببریم. حالا ما این عکس تصویر این شخص هم نشونتون بدیم توی این کتاب، چون آمده توی سنگ‌نگاره ها پیدا کردن چه کسی است. نکته جالبی هم در موردش تو کتاب اومده بود، تصویر شماره 17، همین فرانکر رئیس تشریفات که حالا توضیح آمده این دستی که در مقابل دهانش گرفته، تصویر به صورت کاملش در مقابل داریوش ایستاده، یه دست مقابل دهانش گرفته. پروفسور خانم پروفسور هایدماری کوخ میگوید که این ظاهرا به خاطر اینه که این نفس این شخص اذیت نکنه داریوش رو. حالا شاید یک رسم دیگری بوده است، اون چه که فقط بنایی باقی مانده است از تصویر این شخص حکومتی بوده که با این شکل و شمایل هم بوده، شکل و شمایلی که هیچ شباهتی هم به کسانی که ادعای باستان گرایی دارن هم نداره. حالا ببینید این تصویرش رو، اگر اونا میخوان خودشون رو شبیه بکنن به یک شخصیت ایران باستان، بعد این شکل و شمایل داشته باشن. این حالا نمیدونم، اعتراضی هم میکردن به محاسن و ریش توی اون جایی که جمع شدن در هفته آبان که آزادی اندیشه با فلان نمیشه. اینا اینقدر خودشون محاسن داشتن در ایران باستان. خب این هم از این. پس اختلاف حقوقی وحشتناکی در دوره هخامنشیان بود، اصلا واقعیتی است که از لوح‌های باقی مونده اونجا هم کاملا به دست میاد و واضحه. یه نکته دیگه هم بگم، یه بحث جذابی داریم امشب مطرح بکنم و اونم این است که برخی میان در این روزگار ژست باستانگرایی با رویکرد سکولار برداشتن. یعنی آقا چون روحانیون رو چه به حکومت؟ اصلا روحانی باید بره حوزه علمیه فقط کار خودش رو بکنه، چرا باید بیاد تو مجلس حکومتی ورود پیدا بکنی؟ کسی که معمم شد نباید بیاد تو این مناسک. یه کسی که مذهبی باشد و روحانی باشد بره توی مسجد مثلا فقط برای خودش عبادتش رو بکنه، چه کار داره بیاد توی دربار و حکومت و اینها در ایران باستان یا در حال حاضر در مباحث حکومتی؟ ملاحظه بفرمایید، باز از همین کتاب پروفسور هایدماری کوخ یک مطلبی رو براتون بیارم که مطلب جالبه، در صفحه شماره 40 کتاب از زبان داریوش اینجا میاد مطرح میکنه. میگه پس از رئیس کل انبار، مراتب حکومتی رو داره میگه، مقام دوم همیشه یک آتشریز است. این مقام مقام رسمی روحانی محل است، مقام رسمی روحانی محل است که از سوی حکومت در دوره هخامنشیان رو داره میگه ها، برای انجام مراسم آیین‌های دولتی تعیین میشد. او هم بایستی همزمان امور اداری رو کنترل میکرد، مستقیم در حکومت نقش میداشت، امور اداری رو کنترل میکرد و با مهر خود مسئولیت صحت صدور سند رو بر عهده میگرفت. ثبت اسناد هم با روحانیون بوده است در زمان هخامنشیان، هم ثبت اسناد با روحانیون بوده است، هم امور اداری دولت رو کنترل میکردن، مراسم مذهبی دولت رو هم اینا میومدن اداره میکردن. این که به روحانی ها هم وظیفه دیوانی سپرده شود، وظیفه حکومتی به روحانیون بیاد سپرده بشه، در بین النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. اصلا در کل بین النهرین دین و سیاست و حکومتشون اینها چطوری بوده؟ به این شکل بوده است که روحانیون در حکومت داری ورود داشتن، روحانیون چک میکردن، روحانیون مسئولیت داشتن در اون دوره. داریوش نیز بایستی این شیوه را خیلی مؤثر تشخیص داده باشد. اصلا داریوش خیلی اعتقاد داشت روحانیون باید بیان توی این فضای حکومتی ورود پیدا بکنن. بعد ادامه میده که روحانیون زرتشتی منظورش هست دیگه، اون موقعی که اسلام نبود دیگه، روحانیون زرتشتی قابل اعتماد هم بودن چون روحانی بودن دیگه. اینها خدا پیغمبر زرتشت بوده است یا نبوده است اون زمان بعد نگاه بکنیم ببینیم به چه شکل بود، اما حالا یک اهورامزدای قبول داشتن، بهتر از بقیه نظارت میکردن تو حکومت و اینا. خب پس در دوره داریوش خیلی اعتقاد داشت روحانیون باید بیان توی دربار کار بکنن، نظارت بکنن، از مهر خودشون برای بحث ثبت اسناد و اینها بیان استفاده بکنن. جلسات قبل ما مسئله‌ای رو مطرح کردیم تحت عنوان گاو نخستین یا گاو مقدس در بین زرتشتی ها، و دیگه تکرار نکنم آنچه گفته شد رو، برید اگر ندیدید آرشیو برنامه تاریخ بدون رتوش رو ببینید، حلوش قسمت دهم بود به نظرم، بحث کردیم در موردش. اونجا گفتیم مقدس‌ترین وجود در بین زرتشتی یه گاوه که اولین خلایق بوده و اتفاقا بر اساس گفته اوستا و بخش گاتاها که بهتون نشون دادیم یه جا به جایی هم انجام داده بودن تو کتاب، بر اساس این اصلا علت برانگیخته شدن زرتشت چراندن این گاو بود، بر اساس گاتاها، بر اساس اوستا، اصلا فلسفی برانگیخته شدن زرتشت چراندن این گاو بوده و این گاوه معترض بود به زرتشت و به خدا، میگه اهورامزدا زرتشت توانایی اینو نداره که از من بخواد نگهداری بکنه، محافظت بکنه. اهورامزدا به زرتشت گفت ما این به این گاوه گو اعتراض نکن، ما حالا تقویتش میکنیم، بهش قدرت میدیم، ولی با این وجود باز این گاوه مقدس کشته شد، مرد، کشته شد. البته در حقیقت این است که توسط حالا نیروهای اهریمنی کشته شد. حالا مسئله دیگه هم بود در مورد این گاو که دیگه اشاره نکنیم بهش، و حالا ادرار گاو و اینها هم در موردش بحث کردیم تو آینه زرتشت به چه شکل شد. در کنار این مسئله که یک گاو مقدس یا گاو نخستین زرتشتی ها داشتند و تو اعتقاداتشون بوده است و البته این روزها کمتر ازش میگویند، هرچند این گاو در اوستا هم بهش اشاره شده است، یک موجود دیگری در آیین زرتشت وجود دارد که اول بریم اوستا رو ببینیم تا بعدش بیام توضیحات رو در موردش بدم. اول بعد اوستا رو ببینیم کامل براتون جا بیفته به چه شکله. کتاب اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه رو ملاحظه می‌فرمایید، این رو برید از زرتشتی‌ها بپرسید، کنار سوالات دیگه‌تون این هم برید از زرتشتی‌ها بپرسید. اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، گزارش و پژوهش جناب آقای جلیل دوستخواه، از شهرها و شخصیت‌های احیا کننده متون زرتشتی، از شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار در احیای تفکرات زرتشتی و از چهره‌های بسیار سرشناس در بین موبدان زرتشتی که جایگاه جناب آقای جلیل دوستخواه کاملا مشخصه. الان هم تأکیدی روی ترجمه آقای جلیل دوستخواه در کنار برخی دیگر ترجمه اوستا دارند خود آقایون زرتشتی. صفحه شماره چند؟ صفحه شماره 212. حالا من اگر بتونم خود کتابم نشون بدم که دیگه خوبه دیگه، اصلا با خود کتاب هم پیش بریم. تصویر کتاب اینجا، کتاب هست، از خود کتاب نشونتون میدم. صفحه شماره 212 در کتاب اوستا آقای زرتشت یه حرفی رو میزنه. آقای زرتشت میگوید که من خره پاک را میستایم. خره هم خره. ببخشید عذرخواهی میکنم، تعبیر شد این جلسه بچه مجبور شدم چند بار این تعبیر رو بگم. خب دیگه حالا لفظ خر رو استفاده کرده اوستا دیگه. میخوایم نمیتونیم بیایم تغییرش بدیم، مثلا یه چیز دیگه بذاریم جاش. خره پاک را میستایم که در میان دریای فراخ کرد ایستاده است. این چیه؟ برید بپرسید از موبدان زرتشتی، بگید آقا این عبارتی که در اوستا آمده این چی چیه؟ من کتابم بهتون نشون بدم، اصلا ببینیم دقیق جایی که خواستید این کلیپش رو حتی برید نشون بدید. موبدان عزیز زرتشتی، حتی اولش سلام ما رو برسونید. ملاحظه بفرمایید، کتابه اوستا جناب آقای جلیل دوستخوا که تصویر کتاب رو بتون اتاق فرمان نشون بده. نمیدونم من. بله، کتاب اوستای جناب آقای جلیل دوستخوا، گزارش و پژوهش آقای جلیل دوستخوا، ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره 212 کتاب، صفحه 212 کدوم بخش میشه؟ میشه هات 42 بخش، حالا ما اسمش رو بذاریم پارت شماره 4. نکنه هات 42 اوستا این بخش چهارمش. زرتشت داره صحبت میکنه با خدا، میگه من خره یه پاک، یعنی همون خره همون خره ها، این فتحه روش خیلی به اشتباه نندازه شما رو، توضیح میدم و اینو عرض میکنم خدمتتون. من خره یه پاک رو میستایم. این خر چه خریست که آقای زرتشت میستاید این خر رو؟ در میان دریای فراخ کرد ایستاده است. دریای فراخ کرد را میستاییم، یعنی حالا دیگه یه خریست. خره چه ویژگی داره بهتون میگم، حالا شاید تو ذهن شما این خری که میاد دقیقاً با این خری مطابقت نداشته باشه، حالا بهتون یه خری است که زرتشتون رو در اوستا میستاید که در دریای فراخ کرده. خب ممنون اتاق فرمان. اینم که اسکنش رو ملاحظه فهم. اولا یه نکته نشونتون بدیم، یه گلایه بکنیم اینجا رام. چرا اوستا رو ترجمه‌اش رو تغییر میدن این عزیزان زرتشتی گاهی و اصلا ترجمه‌اش رو یه چیز دیگه میکنن؟ خوب نیست این. یه ترجمه دیگر رو ببینیم، ترجمه این ترجمه که پشت سر بند بزنیم، ترجمه آقای هاشم رضی. اوستا کهن‌ترین گنجینه مکتوب ایران باستان، ترجمه جناب آقای هاشم رضی، که حالا این دیگه این نمادم آورده گذاشته روی آتش و اینها دیگه چه کارش کنیم، دیگه چاپ خود زرتشتی هست. ایشون میاد تو همون آدرس یسناهات 42، یسناهات 42 میگه روانهای نیک راستی گرایان را می ستاییم، ابرهای بارانزا و 50 چشمه کوه حرائیتی را می ستاییم، ابرهای انبوه واژگون بر دریای واوروکشه را می ستاییم. حالا واوروکشه کجاست؟ پاورقیش میاد میگه که همون فراخ کرده، درست شد؟ همون فراخ کرده. آقا این ترجمه آقای هاشم رضی میگه خره پاک را میستاییم که در میان دریای فراخ کرد ایستاده و دریای فراخ کرد را میستاییم. این آقای هاشم رضی میاد ترجمه رو چی آورده؟ میگه ابرهای بارانزا و 50 چشمه کوه حره ایتی را میستاییم، ابرهای انبوه واژگون بر دریای واوروکشه یا همون فراخ کرد را میستاییم. ابرهای انبوه واژگون، بابا این واژه که مشخص بود عبارت خر رو استفاده کرده بود، خره رو استفاده کرده بود آقای هاشم رضی، آقای جلیل دوستخوا. او چه تغییریه دادید؟ ابرهای انبوه واژگون رو میستاییم. خب چه کار میکنید با این خری که وجود داره توی تعالیم شما زرتشتی ها؟ حالا یه کلمه رو عوض کردی، با خودش چی کار میکنی؟ آها بریم ببینیم این خری که اینجا آمده است چه ویژگی‌هایی دارد، چگونه است. مستقیم بریم سراغ همین کتابه که آقای جلیل دوستخوا پژوهش کرده. اینو نگاه بکنید، این دیگه می‌خوام از رو کتاب اصلا نشونتون بدم. آقای جلیل دوستخوا آمده است، این رو پژوهش کرده، گزارش کرده و پژوهش کرده. اواخر این کتاب، ببینید این جلد دوم کتابه، خب از صفحه هلوش بله 500 خورده ای شروع میشه، جلد دوم این کتاب شروع میشه. اواخر این برگردانشون ایشون اومده از لغات رو اعتقاداتی که وجود دارد رو ترجمه کرده، قشنگ توضیح داده قضیه چیه. این خر رو اینجا آورده قشنگ توضیح داد. دقت کنید، دقت کنید، ببینید در تعالیم زرتشتی ها یه خر مقدسی که هست به چه شکله. خره، خره چیه؟ جانوری است اساطیری که نامش تنها یک بار در اوستا، یسنای 42 بند 4 دیدید نشونتون دادن دیگه، همونی که تصویری که نشون دادم بهتون، اتاق فرمان الان میتونه تصویر مانیتور بنده رو نشون بده. این یسنای 42 بند 4 مه این دیگه ببینید بند 4 میگه اسمش اینجا یک بار اومده، خب، و درباره اون هیچ گونه توضیح داده نشده. توی اوستا در مورد این خره توضیح داده نشده، ولی خر چی است؟ در حالا من این کتاب رو بهتون میارم نشون میدم، خیلی جالبه که یک سری تعالیمی در کتاب‌های زرتشتی اومده، خود کتاب توی بازار الان وجود نداره، ولی من توضیح خواهم داد در این خصوص. یکی از جاهایی که توضیحات در موردش آمده و آقای جلیل دوستخوا اون رو پذیرفته برای این بخش کتاب خودش که واژه‌های مختلف رو آورده در موردش توضیح داده که قضیه از چه قرار هست، توضیحی که در مورد این خر آمده چیه؟ من قبل از اینکه اینو بخونم یه توضیح لازمه بدم، ببخشید اتاق فهم. ما در ادبیات فارسی همین الان یک سری عبارات استفاده می‌کنه، حالا ترکیب از همین واژه خر هست. ببخشید من اینو تکرار می‌کنم تو این برنامه چون با این عباراتش کار داره. مثلا میگیم خر مهره، خب، یا مثلا میگیم خر چنگ، چنگ‌های بزرگی داره. خرگوش، گوش بزرگی داره. اتاق فهم باز کمک کنه به ما، میتونیم موارد دیگه هم بگیم. حالا مثلا اصطلاحات اجتماعی هم از وقت مثلا اسخایی میکنن تعابیر رو میگم، میخوام معناش مثلا میگن خرپول، خب یعنی پول زیادی داره اون صرف. حالا تو عموم بعضی وقت استفاده میشه تعابیر. واژه خر به معنای بزرگ و کلان استفاده شده. برخی اومدن گفتن مثلا همین در ادبیات فارسی همین واژه خر که داره استفاده میشه همین خر توی اوستاست. چون یه ویژگی خاصی داره. متوجه شدید؟ برخی اومدن گفتن این عبارت خر که ترکیب با چیزهای دیگه میشه همین خریست که در اوستا آمده. حالا بریم این توضیحات رو با این عرایز بنده قشنگ دیگه کامل متوجه میشید که به چه شکل. خب در مورد واژه خر چی اومده؟ یه جانوریه که سه تا پا با تنی سفید، نگاه کنید یه جانور، این خره، این ویژگیاش، سه تا پا داره، سفید رنگ، شش تا چشم داره، نه تا پوزه داره، دو تا گوش داره، این گوشاش، خر بودنش به این گوشاش برمیگرده، میگم بهتون، یک شاخ زرین که هزاران شاخ دیگر از آن روی دست هم داره. یه موجود رو تصور کنید، سه تا پا، سفید رنگ، شش تا چشم، نه تا پوزه. حالا این شش تا چشم چجوری روی نه تا پوزه جا شده اینا نمیدونم، بعضی از پوزه‌هاش چشم هم نداره، یا شش تا چشمش از روی پوزش باشه. دو تا گوش داره که با گوشش کار داریم، یه شاخ داره، میگفتم خدا شاخ نداد ولی خر زرتشتی اینجا شاخ هم داره، یه شاخ داره، شاخ زرین که هزاران شاخ دیگر از آن رویده، هزار تا شاخ روی شاخشه، این چیزی شبیه گرزهای به هر حال خاص شده، و با آن جانوران اهریمنی رو نابود میکنن. این خر شاخ میزنه با این تک شاخش که هزار تا شاخ روی شاخشه. گوشهایش چندان بزرگ است که سرزمین مازندران، همون مازندران خودمون را فرا تواند گرفت. یعنی این خره گوششو به اندازه، حالا خر رو بگیم همین خری که تو ذهن ماست یا بگیریم همین موجود فرق نداره خیلی، انقدر بزرگ این گوشش، خره گوششو به اندازه رو مازندران، یه گوشش کل مازندران رو حالا میگیره، منطقه تبرستان مازندران هر جا که میگیره. گرداگرد کوچکترین پایش، سه تا پا داره، کوچکترین پای این خره هزار تا سوار دور توانند زد، هزار تا سوار میتونن دور پا یک پا خره بچن. این جانور در میان دریای فراخ کرد ایستاده. دیدید آقای زرتوش میگفتش که من این خره که در دریای فراخ کرد هست رو میستایم همینه. و هنگامی که سر در آب دریا فرو برد و گوشهایش رو به جنباند، دریا به جوش و خروش افتد. اصلا این جوش و خروش دریا فکر کنم سونامی، سونامی که میاد، این خرس داره سرش رو تکون میده تو دریا، و لرزه و جنبش در کرانه های کوه گناوت پدید آید. حالا البرز از کجا هست این دیگه بحثای مختلف، این کوه ها هست، اساطیری اصلا هست نیست، چیه داستان؟ آقا سونامی هم کشف شد دیگه، یکی از دلایل همین خرس داره تو آب آبتنی میکنه، سرش رو تکون میده. بر اثر بانگ او عذرخواهی میکنم ازتون، ولی این شرمنده این عبارت رو به کار میبره. خب دیگه اسب شیهه میکشه، خر رو تعبیر عرعر رو به کار میبرن دیگه. این خر زرتشتی وقتی که عرعر میکند، همه جانوران مادی اهورایی در دریا آبستن شوند. این الاغه عرعر میکند توی دریا، همه این موجودات مادی که تو دریان حامله میشن و همه جانوران اهریمنی دشتک فرونهند، جنین توشون به وجود میاد، باردار میشن همشون. اهریمنی باش دشتک فرونهند سخت میکنن، بله دشتک فرونهند یعنی این جنینشون میفته. پس یه صدای این الاغه خودش در بیاره، اون ماده های اهورایی که در دریا هستن باردار میشن، اهریمنی ها چی میشن؟ سخت میکنن اون به حال جنین خودشون رو. حالا یه نکته دیگه در مورد اینم هست، من جلسات بعد شاید دوباره برگردم نسبت این خره در آینه زرتشت، خره مقدس که در زرتشت هست، که چون زرتشت می ستاید این خره رو دیگه مقدس میشه. ولی نگاه کنید این بخش پایینش، من اینجا معلوم مد نظرم، واژه خر که در فارسی نام چهار پای درازگوش معروف است، از همین واژه اوستایی بازمانده. ببینید صریح میگه آقا جون این واژه خری که الان استفاده میشه همین خر است که تو اوستا آمده. واژه خر در فارسی نام چهارپای درازگوش معروف است، معروف دیگه، خر رو میدونن یعنی چه مردم همه، از همین واژه اوستایی بازمانده. یه خر سفید، از اوستا میخونم، از انتهای اوستای آقای جلی دوستا که واژه رو توضیح داده میخونم، یه خره توی اوستا آمده است. تصورش رو بکنید، یه خر سفید رنگ، سه تا پا داره، شش تا چشم داره، نه تا پوزه داره، دو تا گوش داره که هر گوشش یه منطقه از زمین رو میتونه بپوشونه، یه شاخ زرین داره که هزار تا شاخ روی اون رویده، با شاخ میزنه جانوران اهریمنی رو نابود میکنه. توی دریا وقتی که این خر، حالا ببخشید، عرعر میکند، ماده های اهورایی در دریا آبستن و باردار میشن، جانوران اهریمنی سخت جنین میکنن. به شیعه میگفتید خرافاتی؟ اشکال نداره. شیعه بود خرافاتی بود؟ مسلمان ها بودن خرافاتی بودن؟ مسلمان ها را دعوت میکردید زرتشتی بشن، اعتقاد به این خر و اون گاو بیارن؟ امیان برنامه ببینیم سال دوم ما برگردیم، بعد با توضیحات دیگری اگر فرصت باشه خدمتون هستیم. اگر موبدان تماس بگیرن بلافاصله میریم سراغ تماس موبدان عزیز. کلیپ بعدی رو ببینیم که گذری است مجدد بر یکی از سوالاتی که ما تو این برنامه مطرح کردیم.
سلام، تو کلیپ بعدی ثابت شد که طبق اوستا زرتشت ایرانی نبوده. حالا بازم یه سوال ساده دارم از موبدان بزرگوار زرتشتی، هر کسی که باورمند به آیین زرتشته و این باستانگراهای افراطی که میگن ایرانی‌ها فقط و فقط باید از دین پیامبر ایرانی زرتشت پیروی بکنن، این سوال واقعاً ذهنم مشغول کرده که اصلا آیا زرتشت پیامبر بوده؟ آخه دکتر آبتین ساسانفر که خودش رئیس انجمن جهانی زرتشتیان و بخشی از اوستا را ترجمه کرده، میگه در اوستای موجود اینکه زرتشت پیامبر و یا حتی آموزگار بوده اصلا وجود نداره.
و در اوستای موجود هیچ کجا زرتشت به عنوان پیامبر یا آموزگار دیده نمیشه.
از اون طرف هم رئیس انجمن زرتشتیان تهران دکتر موبد اردشیر خورشیدیان از اوستا آدرس ها رو قطار میکنه و میگه
دقیقاً به شما میگه، خودشو پیغمبر نامیده. اینجا اینا یسنا زیاده، از یسنای 28 بنده 1، 28 3، 28 4، 28 7، 29 8، 31، 39، به خصوص 31، 33، 1 میگه چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکارا دید و برگزید، بنابراین خداوند جان و خرد اورامزدا مرا برای رهبری شما برگزید.
ماجرا ادامه پیدا میکنه و یکی از موبدان دیگه به اسم هومر آبرامیان یه برنامه مفصل میذاره در این باره و میگه اگر شما به زرتشت پیامبر بگی انگار بهش فحش دادی.
آخه ای همه هنو خوب به زرتشتی من، چگونه میتوانید به این بزرگ مرد تاریخ اندیشه دشنام بگویید و به او بگویید پیغمبر؟ با بزرگترین خیانتی که شما به ایران کردید همین بود. پیغمبر نامیدن چون من بزرگ.
البته موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران به ایشون جواب دندان شکنی دادن و گفتن
خودش میگه من پیغمبرم، ما میگیم نیست. ای بابا.
در ادامه سایت رسمی انجمن جهانی زرتشتیان یه مقاله و مصاحبه مفصلی منتشر میکنه و میگه زرتشت پیامبر نبوده، فقط یه منجم بوده.
آشور زرتشت آموزگار، فیلسوف و متفکر است و در هیچ جا هم نگفته فرستاده گیری خود است.
با برداشت من آشور زرتشت یک انسان بسیار خردمندی که خودش به این خرد و اندیشه رسیده و این میره در کوها و ستاره شناس میشه، بدین گونه که ببینه این جابجایی ستاره ها چگونه است.
ظاهرا این بحثا تمام شدن نیست، به خاطر همین موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در جواب محکمتری به اینها میگه
به هزار یک در این زرتشت 100% پیغمبر بوده.
این دعواهای شدید اونم در سطح بزرگترین موبدان زرتشتی اینقدر بیخ پیدا میکنه که رئیس انجمن جهانی زرتشتیان شخصا میره مصاحبه میکنه و رسما تایید میکنه که نه تنها زرتشت پیامبر نیست و کتاب اوستا یک کتاب آسمانی نیست، بلکه تمام آداب و رسومی که زرتشتیان دارن اصلا ربطی به زرتشت نداره.
شما آقای دکتر به عنوان رئیس انجمن جهانی زرتشتیان در واقع بهترین مرجع و منبع هستین که اتفاقا اینو روشن بفرمایید، هم برای ما هم برای بینندگان زرتشتی. کتاب اوستا به عنوان یک کتاب آسمانی که ازش سخن می رود و در ایران هم زرتشتیان را اهل کتاب می دونن به هر دلیلی، این حرف نادرست است. این اوستا کتاب آسمانی نیست و گاتاهام سروده زرتشت است، یک انسان زمینی و تمام شعائری که به اسم شعائر آیین زرتشت انجام می شود این هم ساختگی است در واقع، نه مال دین زرتشت. درست عرض می کنم؟
بله، ما زرتشت رو به عنوان مکتب فلسفی بهش توجه می کنیم، نه به عنوان یک دینی که می تونه در جامعه نفوذ داشته باشه.
این اختلافات اونقدر عمیقه که موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران آب پاکی رو می ریزه رو دستشون و میگه
همچین صحبتی شما توی مسجد یا کلیسایی بده بکنید پیغمبرشون پیغمبر نیست، تیکه بزرگه گوشته بذارم میره بیرون.
حقیقتش بعد از دیدن این همه اختلافات بزرگ و دعواهای شدید کاش اصلا نمیپرسیدن که زرتشت پیامبر بوده یا نه.
مراد فهمیدید دیگه، سوالات ما همین بود دیگه، آقا بالاخره زرتشت اصلا پیامبر بود یا نبود؟ خیلی عجیبه. میگویند مثلا سایر ادیان پیامبر خودشون کنار بگذارن بیایند به دنبال پیامبر ایرانی پارسیگوی، پیامبرش مشخص نیست پیامبر بود یا نبود، ایرانی بودن مشخص نیست، پارسیگوی بودن که یه جلسه اونجا بحث کردیم و شما نشون دادیم تصریح کرده بودن زرتشتی که پارسیگوی نبوده. خیلی جالبه ها، نگاه کنید این هم کتاب نشونتون بدم، حالا کتاب رو که دیدید چند بار انتشارات فرابر چاپ کرده، برگردان گات ها، موبد رستم شهزادی. موبد رستم شهزادی استاد بسیار از موبدان حال حاضره. ایشون میاد تو کتاب خودشون بخش گات ها میگه یسنا هات 28 بند 11 عنوانی که انتخاب کرده، ببخشید قبل از هات 28 هست، هات 28 29 30 رو اگر ملاحظه بکنید در مورد همین بعثت زرتشته. من عنوانش رو براتون بیارم ببینید که به چه شکله. حالا تو هات 28 رو چون آوردم اینم بهتون نشون بدم، ببینید هات 28 این ملاحظه بفهمید، هات 28 بعدش هات چند باشه بعد از هات 28؟ هات 29 در حالی که شد هات 30. خب این داستان به هم میریزه اینجا. چه اتفاقی میفته اینجا؟ بحث برانگیخته شدن زرتشت، کتاب رو هم ملاحظه میفرمایید، این بحث برانگیخته شدن زرتشت در همون هات 28 29 30 تصریح میکند جناب آقای موبد رستم شهزادی بر اساس بخش گاتاهای اوستا اینجا رو ببینید که زرتشت برانگیخته و مبعوث شد. اینم حالا دیگه نشون دادیم این بخشو، اینم کاملش بکنم. نگاه کنید هات 29 هات 28 هات 28 هات 30 هات 31 یه به هم ریختگی اینجا هست، ولی در مورد زرتشت صراحتاً در هات 28 29 30 به اون داستانی که میاره هرچند بالا و پایین شده است از جابجا شده است مطالب هات ها، ولی ایشون قائل به نبوت زرتشت است و قائل به برانگیخته شدن زرتشت است که جناب آقای موبد خورشیدیان هم همین رو آمده است بهش تصریح کرده. من این رو پیداش بکنم خدمتتون نشون میدم. همون حات 28-29-30 بله اینها یسنا حات 31 یسنا حات 31 بند 2 علت برگزیده شدن پیامبران از جمله اش و زرتشت، یعنی صراحتا میگه که چی؟ برای چی مبعوث شده است؟ برای نبوت مبعوث شده است. که قبلش هم باز یسنا حات 31 بند 1 پیام اش و زرتشت را قبلا هیچ پیامبری به آدمیان ابلاغ نکرده بود. از این عنوان موبد رستم شهرزاده میفهمیم که نه تنها زرتشت رو پیامبر میداند بلکه قائل به نبوت سایر انبیا هم هست. علت برگزیده شدن پیامبران از جمله اش و زرتشت، یعنی به جز زرتشت هم قائل به این که پیامبران دیگه هم وجود داره. خب در مقابلش زرتشتی دیگه هستن که میگن بر اساس گاتا اصلا هیچ جور قابل اثبات نیست که زرتشت پیامبر بوده است و این مباحث اختلافی است که بین زرتشتی هست. اول خودشون متوجه بشن زرتشت پیامبر بوده یا نبوده، بعد بهتر میتونن تبلیغ بکنن حداقل دیگران رو که بخوان به آیین زرتشتی در بیان. خانم سلیمیان از اصفهان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی. این عید بزرگا خدمت همه مسلمین تبریک عرض میکنم. من چند تا سوال داشتم از جلسات گذشتتون. میخواستم ببینم که آیا در خانواده های زرتشتی مثلا انتخاب دینا واقعا به عهده بچه هاشون گذاشتن؟ چون که من یه مصاحبه از دکتر آبتین ساسان فردیدم که توی اون ادعا میکردن که بچه های زرتشتی قبل سن تکلیف ما هیچ اجباری بهشون نمیگیریم که مثلا حتما بیان زرتشتی بشن، بعد از سن تکلیف خودشون اختیار دارن که انتخاب کنن زرتشتی بمونن یا برن حالا برای یه دین دیگه. میخواستم ببینم این موضوع واقعا در جامعه زرتشتیان ایران واقعیت داره یا نه. و یه سوال دیگه هم داشتم، اینکه آیا کلیپی مبنی بر اینکه زرتشتیا با مثلا حالا هنوز با همون ادرار گاو تطهیر میکنن وجود داره یا نه، یا این سنت ها را دیگه خرافه میدونن و زرتشتیان امروزی و الانی دیگه به اون سنت ها و باورهای دیرینه اعتقادی ندارن؟ چون که من خودم وقتی که توی مثلا ندایشی حالا کنفرانس در مورد مناسک یهودی ها میذاشتم، از مناسکاشون فیلم میذاشتم از یهودی های امروزی که مثلا تو کنیسه هاشون به جا می آوردن. حالا منم از شما میخوام اگر واقعا مناسکی دارن و همین الان برگزار میکنن، شما هم کلیپاشو توی برنامه‌تون نشون بدین، چون به نظر من اینطوری برنامه‌تون جذاب‌تر و بهتر میشه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ان شاء الله در پناه حق باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه. اتاق فرمان از موبدان زرتشتی کسی آیا هستش که ما بخوام بتونیم وصلش بکنیم؟ از موبدان از کسانی هم که ادعای زرتشتیگری حالا دارن چی؟ از اینها هم کسی نیست؟ بسیار خوب. اما در مورد اینکه فرمودید که آیا در آیین زرتشت واقعا کسی میتواند دین خودش رو تغییر بده یا خیر، اگر تغییر بدهد باش مخالفت میشود یا نمیشود، به چه شکل هست؟ من تصویر رو از کتاب روایت پهلوی بهتون نشون بدم. ملاحظه بفهمید، کتاب روایت پهلوی متنی به زبان فارسی میانه پهلوی ساسانی، ترجمه مهشید میرفخرایی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، سال 67 این کتاب چاپ شده. در این کتاب چه آمده است؟ ملاحظه بفرمایید صفحه شماره 4 یا 40 کتاب است، حالا من الان خاطرم نیست که 4 بود یا 40، مثلا صفحه 4 باشه. کسی که از دینی که بدان مقر است، درسته، مستقر از همین گرفته میشد دیگه، یعنی استقرار پیدا کرده بر اون دین، یعنی اعتقاد داره به اون دین، یعنی پیرو به اون دین است، به دین دیگر رود، چه اتفاقی میافتد؟ مرگ ارزان، یعنی شایسته مرگ است. آقا میکشن بر اساس این تعالیم، زیرا دین بهدینی را، بهدینی که بهتون قبلا گفتم یعنی زرتشتیگری، همین رها بکند تا دین بدتر همی گیرد، از زرتشتی بودن میخوای خارج بشی؟ میکشیمه. به سبب گرفتن دین بدتر مرگ ارزان همی شود. یعنی میشه این طرف را چیکار کنی؟ بکشیش. چرا؟ چون از زرتشتی بودن خارج شدی. چه آن دینی است که از راه ارث به دور رسیده است، پس خود بدان گناهکار نیست، و امروز که یکی دیگر گیرد بدان گناهکار باشد. اگر این طرف روی دین زرتشتی بوده است، میخواد دینش رو عوض بکنه، و امروز که یکی دیگر گیرد برود به سراغ یک دین دیگه، یه آیین دیگه، یه تعالیم دیگه، بدان گناهکار باشد، مرتده. و مرگ همین کشتن، همینی که میان میگن ما توی زرتشت دیگری نداریم و نگاه کنید، مرگ ارزان از آن چه کسیه؟ کسی است که به دین بهدینان آید، و مرگ ارزانان ارزانانه کسی که به دین بهدینان آید، که یعنی زرتشتی بشه، فوراً رستگار شود. آقا کسی بیاد زرتشتی بشه رستگار میشه، از زرتشتی بودن بره سراغ هر دین دیگه‌ای، مرگ بر او ارزان میشود. یعنی باید میشود اونو چیکار کرد؟ کشایسته مرگ است. خب آقا این چیه؟ این که دیگه کتاب روایت پهلوی داریم میخونیم، روایت پهلوی رو خود زرتشتی میدونن چه جایگاهی داره نزدشون. خب در ادامه، و برای بددین این بزرگترین ثواب است اگر از دین بددینی به بهدین آید. آقا کسی که زرتشتی نیست باید چیکار کنه؟ بیاد بیاد زرتشتی بشه. این صریح عباراتی است که در تعالیم زرتشتی آمده است، کتاب روایت پهلوی، متنی به زبان فارسی میان پهلوی ساسانی، که میتونید از طریق اینترنت همین کتاب رو دانلود بکنید، ترجمه محشید میرفخرایی سال 67 هم این چاپ شده. پس در نتیجه اگر یه ادعایی رو مطرح میکنن، میگه آثارشون هست، میتونه به اون مراجعه کنه. حالا ممکنه یک زرتشتی بیاد بگه من نمیخوام به تعالیم زرتشتی عمل بکنم، اون به قضیه و مسئله اون دیگه متفاوت خواهد شد. البته من نمیخوام و قصد ندارم که به عمل کرده زرتشتی ها نسبت به این مسئله الان ورود پیدا بکنم در ایران، که در خانواده ها چطوری رفتار میکنن، چطوری رفتار نمی‌کنن، ولی من نمونه رو خدمتتون عرض بکنم، خیلی صریح و روشن این رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از بزرگوارانی که زرتشتی بود، حالا مباحث ما رو دیدن و به تضاد و تناقضی که اونجا بود پی برده بودن، تغییر مذهب دادن، یکی از این بزرگواران خودشون فرموده بودن که من رو مجبور کردن پدر و مادرم رو بکشن. اینجا گفته بود مرگ ارزان میشه برش، گفته بود به پدر و مادرش هم باید چیکار کنه این شخص از بین ببره. حالا یا قبل از بازگشتشون بوده، یا بعد در زمان زرتشتیگریشون بوده، زمانی که متزلزل شده بودن در افکار زرتشتیگری، اینا رو دیگه خودشون بعد در این نسبت به این موضوع بیان توضیح بدن. خب سوال دومشون چی بود؟ اینا پاسخ خودم بعد بریم سراغ بعدی، که آیا هنوز با ادرارکاب تمیز میکنن یا نه؟ بله، زرتشتی‌هایی وجود دارد در حال حاضر، به خصوص کسایی که در هند و اون سمت‌ها هستن، که هنوز با ادرار گاو میان بحث نظافت دینی خودشون رو انجام میدن. اگر زرتشتی تخطی بکند از اینکه با ادرار گاو بخواد اون قضایایی که گفتیم رو بخواد اعمال کنه و انجام بده، مخالفت کرده است با اوستا، مخالفت کرده با اوستا. حالا خدا نکنه یک کسی بیاد مخالفت بخواد بکنه با اوستا به خاطر اینکه با ادرار گاو نخواد مثلا گمیز یا ادرار گاو بده به خانمش بخوره، بر اساس این تعالیم زرتشتی بعد بیان میگن مرتد شدی دیگه، حالا اون دیگه بعد بیان درستش بکنن، ببینن چه جوری باید باش نسبت بهش برخورد بکنن. بریم سراغ تماس بعدی. و اتاق فرمانم تو میان برنامه دیدنم بهشون عرض کردم که اگر زرتشتی عزیز و بزرگواری تشریف آورد، بدون اینکه منتظر باشه روی خط بیاد، که تا الان شاهد همچین تماسی نبوده. آقا محمد رضا از قم، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، خسته نباشی.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هست.
سلامت باشید استاد. ببخشید می‌خواستم در مورد همین قضیه گاوه که گفتید، یه روایتی از امیرالمومنین هستش که می‌فرماید این تمام عوالم روی شاخ گاوی قرار داره.
یه نکته‌ای هست، من اینو خدمتتون عرض کنم. ما اینجا تو این برنامه‌های دیگه‌ای هست ما نسبت به مباحث درون دینی کامل انقدر پاسخ دادیم و داریم پاسخ میدیم که کفایت می‌کنه همونها. این برنامه گفتیم بحث تاریخ رو بخوایم مطرح بکنیم، ولی اگر سوالتون کلیه من جواب میدم که آقا این به هر حال گزارش‌هایی از بعضی‌ها گفتن که عالم رو شاخ گاو بود و برخی‌ها معتقدم هستن چه بسا الان برمیگرده به اون گاو یا نه. بله، برخی‌ها ارتباطش رو برشمردن که مرتبط میشه با اون گاو.
یعنی خود امیرالمومنین هم همین صحبت رو
گفت. من اینجا به بحث، چون ببین اصلا قصد من نیست که تو بحث مباحث دینی داخلی ورود پیدا بکنم، چند سال در رسانه ها ما اینا رو گفتیم و میگیم توی جاهای دیگه، یعنی برنامه دیگه. این برنامه تو بحث تاریخی و زرتشت الان دارم میپردازم، نمیخوام به بحث روایی اینها بیارم، الان سند براتون بیارم و شرح مثلا ملا صالح مازندران اصول کافی و اینا چه گفته. من الان میخوام فقط به بحث زرتشت ایران باستان بپردازم اینجا. اونو تو برنامه دیگه هم کارشناس دیگه هستن، هم خودم جای دیگه باشم بهش میپردازم. میخوام جهت برنامه عوض نشه.
بعد شما دفع نکنید.
ان شاء الله موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما باشه. آقا محمد عزیز، این اشاره‌ای که کردن، سوالی که پرسیدن در مورد گومیز، اینجا یک نشون بدم، من همین اواخر اوستای برگردان و تحقیق جناب آقای دوستخواه اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، اینجا هم دیگه واسه این زبان اوستایی رو میتونید ببینید که به چه شکل هستی، گزارش و پژوهش جناب آقای جلیل دوستخواه همینجا این اواخر کتاب که آمده شروع کرده برخی از واژه‌ها رو گفته، صفحه شماره 1046 1046، اینجا آمده است در مورد گومیز صحبت کرده. گومیز از گاو و میز گرفته شده است. حالا یه واژه‌ای رو اینجا آورده که من دیگه این واژه رو نمیخونم، یا ادرار فلان یا ادرار گاو است. گاو به معنی مطلق ادرار به کار برده میشه در روش‌ها که در وندیداد اومده، در اوستا اومده، بنا به سنتی دیرینه. یعنی این هم به زرتشتی برمیگرده و هم باستان گرایان ها، صفحه شماره 1047 1047، ریشه در اساطیر کهن هند و ایرانی دارد. گومیز را در مرحله از آیین پاک کردن تن و جامعه آلوده به نسو، یا نسو گفتیم همون مردار، به کار میبرند. حالا نکاتی هم آورده بود اینجا، گفته بود آنگاه از در مورد مرده برای پاک کردن خود مرده و برای پاک کردن نسوکش، کسی که مرده رو جابجا میکنه، از اون استفاده میشده. در مورد از کریستیانسن هم یاد نقل کنه، میگه که آنگاه میرساید با دست زدن به جسد موجود ناپاک، دست کسی که او را آزاد کرده است به بیماری دچار میشود، شفای آن از اتفاق نیک از گاوی است که بر دست بیمار ادرار کند. یعنی اگر کسی به این مشکل دچار شد، شفاش در ادرار گاو، در بس همین سنتی که وجود داشته است. و اصل کاربرد ادرار گاو به عنوان وسیله تطهیر از اینجاست. ما مفصل در مورد این قضیه گومیز هم خدمتتون توضیح دادیم که به چه شکله، و اگر زنی مثلا سخت جنین بکنه و اینها، باید ادرار گاو رو حتی بر تعالیم زرتشتی رو بهش بدن بخوره. متاسفانه اتاق فرمان زرتشتی و موبد عزیز و بزرگواری تماس گرفته یا خیر؟ خب بله، یه نکته هم عرض بکنم خدمتتون، موبدان زرتشتی ما منتظرتون هستیم ها. نکته رو که میخوام عرض بکنم در مورد همون زبانی بود که گفتم، خطی بود که جناب داریوش آورده در همین کتاب از زبان داریوش، اگر مراجعه بفرمایید اینجا به این موضوع پرداخته که خطی رو که قبلا استفاده میشد، آقای داریوش آمدن و این خط رو شروع کردن تغییر دادن و دستور دادن که خط دیگری رو ازش استفاده بشه در نگارش الواح و به هر حال حکومتداری با خط دیگه‌ای نامه‌نگاری رسمیش حداقل انجام بشه. اونم حالا لازم شد بهش خواهم پرداخت. تا همین کتاب اومده فکر می‌کنم حلوش صفحه 21 تو ذهنم بود که اینجا نیست. حالا من اگر لازم شد اسکنش هم خدمتتون نشون میدم، فکر نمی‌کردم که لازم بشه و سوال پیش بیاد که به این مثلا پرداخته بشه. صفحه هولوش صفحه 23 اینها 23 صفحه 25 اونجا به قضیه خطای جدیدی که آمد و این دیوارنگاری هایی که در 22 نوشته شد، تغییراتی که در دیوارنگاری ها داد داریوش و اینها کاملا پرداخته شد، اونجا مراجعه بفرمایید میتونید ببینید. حالا من چون بحثمون قضیه خط نبود، نخواستیم که خیلی نسبت به این خط تغییر خط توسط داریوش بیایم بپردازیم، لازم بشه حالا برنامه بعد بهش میپردازیم. حالا اینجا هم یه اشاره کرده، اینم ببینیم بعد نیست، صفحه شماره 26، از آنجا که خط میخی فارسی باستان مصنوعاً و دستوری ابداع شد، بازخوانیش نیز آسان بود. خط میخی رو چون خودشون گفتن بیاد شروع کنیم بنویسیم، اینگونه نیست که سختی خواندنش مثل سایر خطوط باشد. و حالا یکی از شخص آلمانی که آمده بود و با استفاده از ذهنیتی که در مورد خطوط داشت، توانسته بود که این خط میخی رو بخواد بازخوانی بخوره. مثلا اومده گفته بود این علامتایی که در میخ خط میخی وجود دارد که به صورت میخ افتاده و یا خم هست به چه معناست؟ حالا آیا عبارت یا واژه‌ای که بعد یا قبلش آمده است به معنای مثلا شاه شاهان استفاده شده و شونسه ترجمه میکنه؟ صفحه 28 هم همین رو آمده است، توضیح داده است که یافتش در بحث تالار آپادانا، لوح زرینی که ببخشید لوح زرینی که اونجا پیدا شده است در اینا باستان عموماً در تخت جمشید بوده است یا در بیستون بوده است بر اساس خطوط یا ظرف‌هایی که در تخت جمشید، نگاه کنید، بر ظرف‌های سنگی گرانبهایی که در خزانه تخت جمشید به دست آمده است نام شاهان هخامنشی به خصوص خشایارشا به خط میخی فارسی باستان نوشته شده است، که دیگه دوره دیگه خط میخی فارسی باستان استفاده میشد و استعمال میشد. و در ادامه میگه سنگ نوشته مشهور دیوان نیز از آن خشایارشا است. آقای داریوش آمدند خط ملی رو ابداع کردند و شروع کردند سنگنگارها رو نوشتن. حالا اینم دیگه تا اینجا خوندیم دیگه ادامهش هم من بخونم براتون. صفحه شماره 28 داریوش دل به گسترش خط ابداعی تازه خود بسته بود. همون خطی که عرض کردم دیگه، این خط باره ایرانی ها بود. از طریق لوح‌های دیوانی می‌دانیم که پسر بچه‌های درباری ایرانی ناگزیر از آموختن این خط بودند. یعنی دیوان اونایی که در دیوان بودند، در اداره حکومت بودند، پسر بچه‌هاشون موظف بودند که بیان این خط جدید رو یاد بگیرن که آقای داریوش آورده. با این همه از کارنامه‌های رسمی و ظرف‌های گرانبها که بگذریم، فقط بر روی مهرهای سلطنتی به این خط برمی‌خوریم. اون عبارتی که من ابتدای برنامه عرض کردم که ظاهراً خیلی فراگیر نشده بود بین عموم و فقط حکومتی استفاده می‌شد، برداشتم از این عبارت بود که گفته بود جدای از کارنامه‌های رسمی و ظرف‌های گرانبها فقط روی مهرهای سلطنتی این با این خط برخورد می‌کنیم. از این مهرها فقط شاهان استفاده می‌کردند، اما نمونه‌های از آنها در اختیار مقام های بلندپایه نیز قرار می گرفت. حالا ظاهرا از خط میخی ایران و باستان جز در ارتباط با دربار استفاده نشده است. این دیگه تصریح این کلام است. بریم چند تا تماس دیگه بگیریم مطابق فرمان، حتی اگر عزیزان زرتشتی نیستن اشکال نداره. حالا آقا دانیال از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی، صدا میاد؟
بله
آقای حسینی، من میگم اگر بخواد برنامه به این شکل جلو بره تا یک سال دیگه هم موبدا تماس نمیگیرن. من میگم طبق سنت های گذشته که با وهابیا تماس میگرفتید. آقای حسینی نمیدونم موافقید یا نه، شما هر هفته این شماره تماس های موبدا رو بگیرید که بفهمن زرتشتی ها این موبدا جواب ندارن، مثل وهابیا که مثلا طبق سنت گذشته مثلا شماره هاشم زهی رو میگرفتیم مثلا میفهمید اصلا جواب نمیده، جواب نداره، مثلا سجودی جواب نداره. شما باید هر هفته تماس، یعنی مثلا شماره تماس موبدای مثلا یزد و حالا هر شهری حتی مال اروپایی‌ها رو اونا رو بگیرید، اگه پاسخ ندادن یعنی متوجه میشن همه زرتشتی و همه ایرانی ها که اهورامزدا، خود زرتشت، خود کوروش، همه مسائل زیر سواله. نمیدونم موافق هست یا نه.
من یه عرضی رو داشته باشم خدمت شما. آقا دانیال ببینید، من حقیقتاً بین وهابی ها و بین موبدان زرتشتی خیلی فاصله میگذارم در برخورد. خب یعنی از من انتظار نداشته باشید دقیقاً همونطور که ما مثلا با وهابی ها برخورد میکردیم و بحث میکردیم، همونطور میخوام با موبدان زرتشتی بخوام برخورد کنم. حداقل بنده اینطوری نیستم. اختلاف نظرهامون، نقدهای علمی که مطرح میکنیم، سوالهایی که اونها ممکن از ما بپرسن، اینا همه سر جای خودش. ولی با موبدان زرتشتی من اونطور که با وهابی ها برخورد کردم و تعامل کردم تعامل نمیکنم. بسیار از این موبدان زرتشتی هموطنان عزیز و بزرگوار ما هستن، بسیار مؤدب و فاضل، اونا رو فقط از همون راه‌های مرسوم گفتگو و بحث علمی میخوام بحث رو پیش ببرم. اینکه ادبیات هم در مورد زرتشتی ها متفاوت هست، دلیلش هم دقیقاً همینه که به هر حال تفاوت قائل هستن بین وهابی ها و موبدان. اصلا به جز برخی از موارد که بخوایم کنار هم اسم اینا رو بیاریم، این موبدان عزیز و بزرگوار رو کنار وهابی اصلا نخواهم آورد، این همچی کاری رو نخواهم کرد. اما در مورد اینکه ما شماره بگذاریم یا باشون تماس بگیریم، با اصل مسئله و با اصل موضوع من مشکلی ندارم. حالا ولی تماس بگیریم تو برنامه فعلا فکر نمی کنم وقتش باشه. فعلا ما امیدوار هستیم نسبت به این مسئله که این عزیزان بخوان با ما تماس بگیرن، خودشون و مسئله علمی خودشون رو بخوان مطرح بکنن. آقا دانی رو خط تشریف دارید؟
مطلبی رو بگم، مطلب آخرم رو
خواهش میکنم. یه عرض دیگه در تکمیل عرضم بود، یه زحمت رو شما بکشید برای ما، شما برید واسطه بشید با موبدان زرتشتی صحبت بکنید و ازشون درخواست بکنید که بیان در برنامه ما بزرگواری بکنن صحبت بکنن. شنیدم
من
بله بفهم.
من واقعش رو بگم که مثل شما اینقدر مهربون نیستم آقای حسین. یعنی من این چندین جلسه رو که از برنامه شما دیدم فکر کنم موبت خورشیدیان هست. آقای حسینی شما خیلی بهشون احترام میذارید.
یعنی انگار من برای تعلیم دینی هست.
من مطلب رو بگم ببخشید.
خاشم.
انگار کلاس درسه آقای حسینی. یعنی اینقدر احترام گذاشتن به یه موبت توسط یه شیعه، مثلا متعجبم. یعنی خود آقای کوروش نیفنا من فکر کنم اینقدر شما بهش احترام گذاشتی زرتشتی نذاشته بهش. یعنی اینقدر من میگم احترام گذاشتنم دیگه بی‌نمکه. حالا نمیدونم بی‌ادبی نباشه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید من یک وظیفه دینی دارم بر گردن بنده هست و بر عهده بنده هست که من باید اون وظیفه دینی خودم رو بر اساس اعتقاداتی که دارم به جا بیارم. یک سری هم آموزه هایی است که بر اساس اصل قضیه دینی است، اصل قضیه قرآنی است و اصل قضیه از اهل بیت علیهم السلام گرفته شده است. اساتید ما دارن به ما گوشزد میکنن و میفرمایند. بنده به عنوان یک شیعه موظفم بر اساس ساختاری که به من تعلیم داده شده است رفتار بکنم با این بزرگواران. هرچند که این بزرگواران حالا اینطوری هم با ما ولو برخورد نکنن. من آنچه که دارم انجام میدم وظیفه دینی خودم رو دارم اولویت قرار میدم اینجا. وگرنه اگر وظیفه دینی بنده نبود شاید من حسینی جدای از اعتقادات خودم مثلا یه طوری دیگه شاید برخی از مباحث رو اصلا مطرح میکردن و موضوع مطرح میکردن. منتی هم بر سر کسی نیست. واجب است بر من که در چارچوب قوانین و اعتقاداتی که شریعت و خداوند بر من قرار داده است اهل بیت فرمودن اینطوری رفتار بکنم. آقا دانیال جز این نباید انتظار داشته باشیم که شیعیان تعاملشون نسبت به موبدان زرتشتی این گونه باشد. البته بحث علمی اون سر جای خودش، روش برخوردمون هم سر جای خودش دیگه.
بله من فقط آقای حسینی گفتم مثلا همین کتاب آقای کوروش نیکنام
خب
یه تحدی شما باید بذارید بگید مثلا هفته بعد اگر کوروش نیکنام هفته بعد از این کتابش اصلا از صفحه مثال میزنم از صفحه 50 تا 55 اشتفا نکرد دارم مثال میگم نه مثلا مطلب خاصی تو اون صفحات هست ایشون دیگه اصلا دیگه زرتشتی باطله اگر هفته بعد تماس نگرفت باطله مثل یه شخصی مثلا به من بگه اگر مثلا منی که عالم شیعه مثال میگم اگر هفته بعد توی برنامه شرکت نکردم توی برنامه زرتشتیان خب مثلا خدای نکرده شیعه باطله خب مگه میشه من شرکت نکنم تو اون برنامه از مذهبم دفاع نکنم اینا باید این تحدیا صورت بگیره آقای حسینی اگر بخواد همینطوری به همین منوال جلو بره من گفتم یک سال دیگه دو سال دیگه فقط ما شیعیان باید تماس بگیریم با برنامه و اون خروجی رو من فکر نکنم داشته باشه دیگه مزاحم نشم یا علی مدد
بزرگوارید خواهش میکنم در پناه حق باشید حرف اولم رو در این تماس دوباره تکرار میکنم روش برخورد بنده با موبدان زرتشتی متفاوت از روش برخورد بنده با وهابی هاست وهابی ها همون ابتدا تماس رو میگذاشتم شماره تماس میگرفتم باهاشون و اونها رو با یک حالا ادبیاتی که لازم بود با وهابی ها بحث بکنیم بحث میکردم ولی در خصوص زرتشتی ها ما هموطنان عزیز زرتشتی خودمون رو با احترام ازشون یاد میکنیم به خصوص بزرگواری مثل موبد اردشیر خورشیدیان که رئیس انجمن زرتشتیان تهران هستن اختلاف فراوان با هم داریم جای بس فراوان با هم دیگه داریم ولی احترامشون رو بنده حفظ میکنم این که تماس بگیریم رو در موردش تصمیم میگیریم ولی فعلا به اون مرحله نرسیدیم حالا یه 14 قسمت از برنامه گذشته این بزرگواران تشریف نیاوردن هیچ کدومشون یه ذره پیش بریم ببینیم که کار به کجا میرسه البته ما برنامه کار خودمون رو ادامه میدهیم ما متوقف که نمیکنیم کار خودمون رو روال خودمون رو روش خودمون رو تو این برنامه ادامه میدهیم و آنچه که باقی میماند مجموعه از سوال و شبهات است علی زرتشتی که بعد بیا نسبت بهش جواب بدن دیگه با ادبیات اونها هم بخوایم بگیم شبهه باید بگیم نسبت به مسائلی که گاهی ما مطرح میکنیم خب بیان جواب بدن البته ما ابتدا این کارو نکردیم بعد از اینکه موبد عزیز رستم موبد عزیز دکتر خورشیدیان اردشیر خورشیدیان کتاب نوشتن در جمهوری اسلامی چاپ شده این کتاب اصلا اشکالی هم از دیدگاه ما نداره ها ولی پاسخ داده باید داده بشه کتاب آمدن نوشتن تحت عنوان چی پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان ولی مطالبی که درش آمده است کاملا دفاع و حتی بر اساس همین کتاب دیگه که مجوز دارد و چاپ شده است در کشور زرتشت و مزده است و موبد کوروش نیکنام نوشته است آموزش خارج شدن از دینی مثل اسلام به زرتشت اینجا تعلیم داده شده چطوری زرتشتی شیم چطوری بیایم تو مراسم شرکت کنیم چطوری تغییر عقیده بدیم چطوری تغییر رفتار و رویکرد بدیم خب وقتی که داره این دعوت میکنند با کتابی که در کشور با مجوز داره چاپ میشه اشکالی هم نداره اصل قضیه که تفکرات خودشونو بگن اشکالی نداره ولی وقتی که داره تعلیم داده میشه که مسلمان ها و شیعیان برن زرتشتی بشن منم میام میگم که زرتشتی ها چی گفتن میخوای بری زرتشتی بشی خب ببین زرتشتی چی گفتن، خر مقدس دارن، گاو نق مقدس دارن، اینا رو باید بهش ایمان بیاری، اینا تعالیم زرتشتی هاست. بله آقای ابراهیمی از کرم، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی عزیز،
در خدمتتون هستیم.
حالت خوبه؟
الحمدلله.
خدمتتون عرض کنم من با این دوستمون که دیداش موافق نبودم، که میگفت باید برخوردتون جوری دیگه این باشه نسبت به این بالاخره اون موبد معبد یا هر چیزی که زرتشتی ها دارن، شما از احترام محترمان صحبت کردی، حالا زرتشتی نباشه حتی هندو هم باشه میتونید خیلی چیز ازشون یاد بگیری، درست آقای حسینی یا اینکه نه؟
من همینو عرض کردم، گفتم که ما که جسارت نمی کنیم نسبت به اونا.
بله. اما این آقایون وهابی یه بدی داره که نمیشه یکی ازشون یاد گرفت،
نه اینکه
جوریه که بگونه به هیچ صراطی مستقیم نیستن آقای حسینی.
متاسفانه
اینو گفتم، چطور میخواد یه جوابی بدیم که همین دوستمون خانه بشه بربانشیه، من هم یکیه هم یه مرتضی علی هم همه مون هستیم، آبا برادر اهل سنت هم بلکه من زادان بودم، یک دفعه دیگه هم که مزاحمت شدم گفتم داریم دیگه، همه جا خوب و بد داریم، خیلی از مسلمانای خیلی پر و پا غرفش زمان پیاور جا موندن و میدونیم خیلی از این زرتشتی یا این که نمیدونم مسیحی و فلان اومدن از خیلی مسلمانای ما بهتر بودن.
آقای ابراهیم ببینید، اگر منظورتون از مسلمان هر کسی است که ادعا داشته باشه من مسلمانم، حرف شما رو میپذیرم که در بین زرتشتی ها افراد متعددی وجود دارند از خیلی از کسایی که ادعای اسلام کردن اما مثلا پیرو بنی امیه بودن یا هستن، پیرو بنی عباس بودن یا هستن بهترن. فلزا اینم اینجا عرض بکنم در تکمیل فرمایش شما، اون کسی که پیرو بنی امیه و بنی عباس اصلا حق نداره بیاد ورود، حق نداره که دارم میگم، نمیخوام تعیین تکلیف کنم، میخوام فاصله سطح حکومت رو بگم، از بنی امیه کسی که دفاع میکنه اصلا نمیتواند حق از باب این حق داشتن رو حق نداره اینه که ابتداعا نباید ورود پیدا بکنه، از این باب میگم محق نیست، محق نیستش که بیاد ایران و باستان رو نقد بکنه، چون این اصلا این ساختاری که ایران و باستان داشته است با همه این نقایصی که تو بس عدالت داشته، خب که ما خودمون داریم اینا رو مطرح میکنیم، که خود ما داریم نقد میکنیم، ذره ای از این حکومت داری ایران و باستان شرف داشته است، شرف داشته است، شرف داشته است به سالها حکومت داری بنی امیه و بنی عباس، اونها اصلا نباید ورود پیدا بکنه. یعنی اگر ما ایران و باستان رو داریم خیلی موشکافانه گاهی بحث میکنیم، نقد میکنیم، مطرح میکنیم مباحث رو، اصلا حق نداره کسی که پیرو بنی امیه است بیاد بگه که خب نه ما به ایران و باستان میخوایم نقد کنیم، شما پیرو بنی امیه ای، تمام ظلم ظالمانی که در تاریخ ایران و باستان اگر بودن که بوده است، همه ظلم ظالمانی که در ایران و باستان بوده است رو جمع بکنیم، ضرب در صد بکنیم، گاهی به یک ظلم بزرگ خلفایی که ادعا داشتن که ما مسلمان بودیم نمیرسه. ما اینو خیلی سریع من دارم اینو عرض میکنم،
همینه.
یه حجاج ابن یوسف ثقفی به اسم مسلمان ها آمده جنایتی به اسم مسلمان ها در مقابل مکتب اهل بیت و در مقابل خود اهل بیت، ظلمی رو که انجام داده است اگر ظلمش رو تقسیم بکنید در بین تمام پادشاهان دنیا، در بین ظلمهای اونها قابل تقسیمه، یعنی برعکسش رو بخوایم نگاه بکنیم، ظلم تمام ظالمان تاریخ و پادشاهان رو جمع بکنیم به اندازه یه حجاج ابن یوسف ثقفی مدعی است.
کاملا با فرمایش شما موافقم و از این دوستمونم میخوام جوری صحبت کنم که منم یه عامه هم زیادم تحصیل ندارم، زیادم پی ندارم، اما من متوجه شدم ایشون دارن اشتباه میکنن، حالا شایدم من اشتباه کنم،
انشاءالله در فنق باشه. حالا دیگه آقا دانیال هم چون رو خط تشریف ندارن شاید بخوان خودشون دفاع میکنن، ما نمیتونیم خیلی این قضیه رو اینجوری ادامه بدیم با نرم.
در کل ممنون،
موفق و عنایت باشید.
از اینکه خدمت شدم.
خواهش می‌کنم آقای ابراهیمی عزیز.
می‌کنم قربان.
در فنق باشه، خدا نگهدار شما. اتاقم چقدر فرصت دارین تا پایان برنامه؟ چقدر کم پرسیدن تماس که فکر میکنم نمیرسی، اگه میشه پیامک بخونم من. سوال پرسیدن سلام، زمان تولد زرتشت با کوروش فاصله زیادی وجود دارد یا خیر؟ ببینید لازمه این که بفهمیم کوروش با زرتشت چقدر فاصله داشته، زمان کوروش رو میدانیم حدود 2500 سال قبل، خب ولی این که بدانیم چقدر با زرتشت فاصله داشته بعد زمان زرتشت رو بدانیم، برخی های نقل وجود داره که این رو زرتوش رو همزمان با خود کوروش دونستن، که این خیلی بعید و دور از ذهن به نظر میرسه، ما که نمیخوایم اینو قبول، ولی یک حالا گزارشی این چنینی هست. یعنی گفتن که آقا زرتوش هم بوده، همون 2500 سال قبل بوده، در زمانی که زرتوش بوده. این 2500 سال قبل که همزمان با زرتوش میشه، یه دامنه‌ای پیدا میکنه فاصله زرتوش با کوروش که تا 11000 سال قبل از ما، یعنی حدود 8-9000 سال زمان و فاصله با کوروش میشه. یعنی از همزمانی با کوروش گفتن و نقل وجود داره تا حدود 8000 سال مثلا قبل، 9000 سال قبل از کوروش. فلذا چون زمان زرتشت برای ما مشخص نیست که چه زمانی بوده از زیستش، حتی هزارش به صورت دقیق مشخص نیست چه هزاره‌ای بوده، از 3000 سال قبل بوده، 4000 سال، 11000 سال قبل هم گفتن و نقل کردن، نمیتوانیم بگیم که کوروش با زرتشت چقدر فاصله داشته. اما اصطلاحاً حالا قدر متیقن، مسئله قطعی این است که زرتشت از لحاظ زمانی قبل از کوروش بوده. زرتشت قبل از کوروش بوده، حالا اینکه فاصله چقدر بوده با خود کوروش، این دیگه مشخص نیست، چون زمان زرتشت مشخص نیست. اعترافان هم در مورد زمان زرتشت آوردیم، جلسات اول، چند جلسه اول به قضیه واسه زمان زرتشت به صورت مفصل پرداختیم. خب ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. زمان برنامه به پایان رسید، ان شاءالله که جلسات بعدم با ما همراه باشید. اگر موبدان عزیز زرتشتی بودن می‌خواستن بیان پاسخ بدن نسبت به سوالاتشون، سوالاتی که ما پرسیدیم خواستن پاسخ بدن، در خدمتشون هستیم. و البته یک پیامی برای بنده فرستادن که با عزیزان زرتشتی صحبت شده که بحث دو طرفه باشه در این برنامه، چون خود منم حقیقتا دوست ندارم بحث خیلی یه طرفه بخواد پیش بره. خب کلام مخالفم باشه، مخاطب ما بهتر میتونه قضاوت بکنه. همینطور که دیدید جلسات اول بخیه که تماس میگرفتن از تفکرات زرتشتی دفاع میکردن، خیلی قضاوت راحت‌تر برای مخاطبین عزیز میتونست رخ بده. اونایی که منصف هستن، موبدان فرموده بودن که نگران این که شرایط برابر نباشه. ببینید اگر قضیه، اینو من عرض کنم توی یک دقیقه، اگر قضیه در برنامه تاریخ بدون روتوش مناظره باشه، بعد از اینکه صلاحیت طرف مقابل احراز میشود، موضوع مشخص میشود، مقدمات چیده میشود، در جلسه‌ای که قرار است مناظره برگزار بشود، زمان شما با بنده دقیقاً در موقع مناظره برابر خواهد بود. یعنی اگر بنا شد مثلا مناظره بشود، بنده 5 دقیقه صحبت بکنم، اون موبد عزیز زرتشتی دقیقاً 5 دقیقه صحبت میکنه، بعد دوباره من 5 دقیقه، ایشون 5 دقیقه. ولی اگر قضیه پرسش و پاسخ در برنامه باشد، ممکنه یک کسی بیاد روی خط از من یه سوالی رو بپرسه، توی 10 ثانیه من پاسخ بدم به اون 10 ثانیه سوال، 10 دقیقه بخواد طول بکشه، نه نیم ساعت بخواد طول بکشه. اینجا مناظره نیست وقتی که کسی روی خط تشریف بیاره میخوایم با هم صحبت بکنه. یا ممکن است ایشون 3-4 دقیقه صحبت بکنه، من یه دقیقه تو وقتی که تماس گرفتین شو با برنامه ما، و من اجازه نمیدم یک کسی که تماس بگیره 10 تا سوال بخواد بپرسه، هر کدومش بخواد 10 دقیقه پاسخ بدهش طول بکشه، به زمان برنامه نرسه. نه، من خیلی رک سریع بهتون میگم تعداد پرسش های شما به نسبت زمان برنامه مقایسه میشه و پاسخ داده میشه بهش. من ابایی ندارم خیلی سریع بگم، ممکنه یک زرتشتی تماس بگیره 1 دقیقه صحبت بکنه، سوال بپرسه 1 دقیقه، من مجبور باشم نیم ساعت توضیح بدم نسبت به اون سوال. فلذا این مکالمه زمان برابر نداره. ولی اگر مناظره شد، یعنی بنا بر مناظره شد طبق همون ضوابطی که باید یه مناظره داشته باشه، هویت شخص مقابل از لحاظ علمی و اینها و جایگاهش احراز بشه، اونجا دیگه زمان کاملا برابر خواهد بود. فلذا موبدان عزیز اگر خواستن مناظره کنن، اصلا نگران این مسئله نباشن، اون موقع دیگه از سیستمش اصلا کلا با این تماسای ما از لحاظ زمان بندی و اینها متفاوت خواهد شد. ممنونم از شما عزیزان، متشکرم از شما. خدا رو گواه میگیرم قصد ما جسارت و اهانت نسبت به مقدسات، نسبت حتی این عبارت خر مقدسی که اومده در کتب زرتشتی یا گاو مقدسی که اومده، حتی من به اینها اهانت و جسارت نمیکنم تو برنامه، چون بالاخره این خر مقدس، این گاو مقدس، نمیدونم این شی مقدس اینجا برای زرتشتی مقدسه. بخاطر این تو برنامه من فحاشی نمیکنم، جسارت نمیکنم نسبت همون. خب ولی وقتی که یک ویژگی رو برای یک موجودی آوردید به این شکل است، من این رو میگم، این دیگه توهین نیست، این دیگه توهین محسوب نشود ان شاء الله. ممنون از همراهیتون، التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.